مطلق به هیچ جریان سیاسی نمیبینیم و صرفا جهت بهبود وضعیت مردم ایران عمل میکنه.
اما با حکومتی خودکامه مبارزه میکنه.
جنگی که در واقع وجود داره بین هکرها و حکومتها، مخصوصا حکومتهای استبدادی.
به شکل واقعی وسط یک دورانی هستیم که میتونیم ازش دوران جنگ سایبری بین ایران و در واقع کشورهایی که باهاش درگیری داره صحبت بکنیم.
مبارزه گسترده و طولانی در دنیای سایبری، جراحتش اما در دنیای واقع رخ میدهد. یک شنبه 22 دی ماه سال 1387، ساعت 3:25 دقیقه صبح، عملکرد سانتریفیوژهای مرکز غنی‌سازی اورانیوم در نطنز دچار اختلال شد. سرعت چرخش آنها ناگهان 8 برابر شد. بعد به 12 برابر سرعت اولیه رسید و ناگهان به شدت کاهش یافت. در اتاق فرمان، در حالی که سانتریفیوژها با سرعتی 14 برابر حالت عادی در آستانه انفجار قرار داشتند، از نظر برنامه‌های حفاظت سیستم نطنز همه چیز عادی بود. عملاً ارتباط اتاق فرمان و شبکه سانتریفیوژها مختل شده بود. آن موقع اما کسی نمی‌دانست که این نتیجه عملکرد ویروس استاکسنت و اولین پرده از دوران نبردهای سایبری است. کمی بعد وقتی گزارش‌های شرکت‌های امنیت سایبری پرده از عملکرد ویروس استاکسنت برداشتند، واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی انکار ضربه وارد شده بود. علی اصغر سلطانیه، نماینده وقت ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گفته بود:
This report proved that news that we
این گزارش ثابت کرد اخباری که از برخی رسانه‌ها مبنی بر مشکلات فنی غنی‌سازی و توقف برخی از فعالیت‌ها به دلیل مشکلات داشتیم کاملا اشتباه است. هیچ مشکلی وجود ندارد و غنی‌سازی بدون وقفه و با موفقیت ادامه دارد.
کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اما در آن زمان گزارش دادند شمار قابل اعتنایی از سانتریفیوژهای تأسیسات نطنز آلوده و معیوب شده و گزارش‌های نهایی از آلوده شدن دست کم 30,000 کامپیوتر و 1,000 سانتریفیوژ خبر دادند. امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری، به ما میگوید:
یک دسته جنگ‌های سایبری یا حمله‌های سایبری بود که با هدف در واقع تخریب یا ایجاد مشکل در سیاست‌های کلان ایران به وجود اومد. مثلا فرض کنید استاکسنت، هدف استاکسنت این بودش که برنامه هسته‌ای ایران رو دچار مشکل بکنه. در واقع یک هدف سیاسی کلان رو دنبال می‌کرد.
4 سال بعد وقتی در سال 1391 دو بدافزار دیگر به نام‌های فلیم و وایپر سیستم‌های نفتی و هسته‌ای ایران را هدف قرار دادند، دیگر جایی برای انکار باقی نمانده بود. وزارت نفت ایران قطع شدن سرور اصلی وزارتخانه را تایید کرده و اعلام کرد این حمله اینترنتی با هدف دزدی و تخریب اطلاعات صورت گرفته است. شرکت کاسپرسکی که حالا سرگئی اولاسن کاشف استاکسنت را هم در اختیار داشت، اعلام کرد که ویروس فلیم یکی از پیچیده‌ترین برنامه‌های جاسوسی سایبری است که علاوه بر توانایی تخریبی استاکسنت، امکان سرقت اطلاعات و جاسوسی هم دارد. یوجین کاسپرسکی، مدیر عامل لابراتوار کاسپرسکی، گفته بود:
ما واقعا ترسیده بودیم، چون فلیم یک پروژه بسیار بسیار جدیه، بسیار حرفه‌ای، و این بار دیگه ثابت میکنه که سلاح‌های سایبری بسیار خطرناکند و این نشون میده که ما باید برای مقابله با سلاح‌های سایبری و خرابکاری سایبری اقدام کنیم.
ادوارد اسنودن، کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، گفته بود استاکسنت با همکاری مشترک آژانس امنیت ملی ایالات متحده آمریکا و اسرائیل ساخته شده است. بعدها روزنامه واشنگتن پست اعلام کرد ویروس فلیم با همکاری آمریکا و اسرائیل ساخته شده. این دولت‌ها اما هیچگاه رسماً مسئولیت ساخت این ویروس‌ها یا حمله‌های سایبری را نپذیرفتند. اما در حالی که جمهوری اسلامی نفوذ منطقه‌ای‌اش را از طریق نیروهای نیابتی گسترش می‌داد و حزب الله و انصار الله مواضع اسرائیل و آمریکا را تهدید می‌کردند، اقدام متقابل این دولت‌ها چندان دور از ذهن نمی‌نمود. امیر رشیدی به ما می‌گوید:
اگر ایران مثلا داره از طریق گروه‌های نیابتی که در کشورهای مختلف داره عملیات‌های نظامی رو در عراق و سوریه و جاهای دیگه انجام میده که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم دولت‌های و کشورهایی که ایران باهاشون درگیر هست مثل اسرائیل رو در واقع در خطر قرار میده یا هدف قرار میده، در حوزه در واقع سایبری هم ما دقیقاً توی چنین شرایطی قرار گرفتیم.
سال 1395 صنایع پتروشیمی ایران دچار رشته آتش سوزی های گسترده ای شد که ظن حملات سایبری را افزایش می داد. مقام های حکومتی در تهران البته انکار می کردند، اما همزمان خبرگزاری فارس در گزارشی از احتمال دست داشتن آمریکا و اسرائیل در این آتش سوزی ها خبر داد. وقتی در سال 97 حمید فتاحی معاون وقت وزارت ارتباطات مدعی شد که حملاتی پراکنده از سوی اسرائیل زیرساخت‌های ارتباطی ایران را هدف قرار دادند، غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل گفت در این حملات از نسل جدید ویروس استاکسنت استفاده شده. گزارش‌ها از حملات سایبری به مراکز نظامی، سازمان‌های دولتی، نیروگاه‌ها و تأسیسات نفتی و پتروشیمی تا سال 99 ادامه دارد. در این دوران نیروهای نظامی نیابتی ایران در منطقه قدرت بیشتری پیدا کردند و جمهوری اسلامی هرگز از تهدید کشورهای غربی و اسرائیل دست بر نداشت. امیر رشیدی:
ما هر روز می‌بینیم که یا یک خبری از مثلا اسرائیل میاد که ایران به فلان نقطه در اسرائیل حمله سایبری کرده، یا در مقابلش ما می‌بینیم در ایران ما با پدیده‌های مختلفی مثل حمله به پتروشیمی و صدا و سیما و جاهای مختلف روبرو هستیم که در نهایت میشه ازش به این نتیجه رسید که با توجه به در واقع به الگوهایی که وجود داره میشه ازش به این نتیجه رسید که کشورهایی مثل اسرائیل میتونن پشت این حمله ها باشن.
آذر ماه سال 1400 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رزمایشی ماکت نیروگاه اتمی دیمونای اسرائیل را هدف موشک‌های نقطه زن قرار داد. فروردین ماه همان سال انفجار در تأسیسات هسته‌ای نتنز منجر به خسارت‌های جدی به آن شد. همزمان جهان ارتباطات متحول شده بود و ایران هم قسمتی از این تحولات بود. با رواج گوشی‌های هوشمند و استفاده از اینترنت همراه تعداد کاربران افزایش پیدا کرده بود. در ایران اینترنت وارد زندگی روزمره مردم شده بود و رسانه‌های اجتماعی کاربران بیشتری از رسانه‌های دولتی پیدا می‌کردند. کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی به ما می‌گوید:
پدیده اینترنت دنیا رو تقسیم کرده به دو قسمت پیش از خودش و پس از خودش از بسیاری جهات. یکی از این جهت‌ها مربوط میشه به افشای اطلاعاتی که حکومت‌ها نمیخوان مردمشون از اون باخبر بشن به دلایل مختلف.
مرداد ماه 1400 تنها چند روز پس از بازدید غلام حسین محسنی اژه‌ای از زندان اوین، گروه هکری عدالت علی دوربین‌های مداربسته این زندان را هک کرد و تصاویری از برخورد خشن و غیرقانونی مسئولان زندان منتشر کرد. یکی از اعضای گروه عدالت علی به ما میگوید:
سران رژیم می‌بینند که بنیان‌های مخوفشان و اسرار پنهانشان توسط ما و دیگر فرزندان شجاع وطن در مقابل چشمان مردم ایران و دنیا فاش می شوند و این باعث بلرزه افتادن پایه های سست نظام شده، و اگر این فعالیت ها هرچه بیشتر شوند رژیم ضعیفتر شده و در آخر به دست مردم خواهد افتاد.
همه آنچه پیش از این فعالان حقوق بشر و زندانیان سیاسی از رفتار غیر انسانی مقامات جمهوری اسلامی روایت می کردند، این بار به عینه و مستند در معرض عموم قرار گرفت. رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر سیاسی و روزنامه نگار رادیو فردا:
قبلا هم ما افشاگری ها رو در مورد برخی از این نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی داشتیم مثلا، ولی اظهارات زندانیا بود که اونا میتونستن بگن مستند نیست یا دروغه، ولی این هک ها باعث میشد که این افشاگری ها مستند بشه. در وجه داخلی هم میشه گفتش که یک اعتبار زدایی امنیتی کرد.
حمله سایبری این بار زیرساخت‌های هسته‌ای پتروشیمی یا نفتی را نشانه نگرفته بود. هدف نهادهای امنیتی بودند، تاریک‌خانه‌هایی که نقض حقوق انسان در آن رخ می‌دهد. یکی از اعضای گروه عدالت علی:
تنها هدف ما افشای اعمال غیرانسانی رژیم دیکتاتوری بر علیه مردم ایران است. ما نمی‌خواهیم که آنها دیگر امکان پنهان کردن اقدامات سرکوبگرایانه‌شان را داشته باشند. متاسفانه اخیراً برخی فرصت طلبان اتهاماتی به ما زدن که هیچ پایه و اساسی ندارن، مبنی بر اینکه فعالیت‌های ما در واقع از سوی رژیم میباشد. همه ما فرزندان این مظلوم در واقع اسیران سیاسی این رژیم دیکتاتوری که همه کشور را به یک زندان بزرگ تبدیل نموده میباشیم و هیچ گونه حقوق بشر اساسی نداریم. ما دسترسی به دارو و واکسن، حقوق حداقلی و امیدی برای نسل جوان نداریم و این رژیم نیز هیچ احترامی برای بازنشستگان، معلمان و فرهیختگان قائل نمیشود.
در جریان این حمله ها هرچند سرورها آسیب دیدند، اما آسیب وارده هدف حمله کنندگان نبود. یکی از اعضای این گروه به ما میگوید:
در راهی که برگزیده ایم ما تمام سعی خود را می کنیم که هیچ صدمه‌ای به آن چیزی که به اصطلاح خدمات به شهروندان است وارد نشود و یا به مسائل خصوصی مردم آسیب نزنیم. ما این اسناد و مدارک را در داخل و خارج از کشور برملا نموده تا بتوانیم صدای ما را به سراسر دنیا برسانیم و جامعه بین‌الملل پشتیبان اعتراضات در خیابان‌ها و در فضای مجازی باشد. ما می‌خواهیم فریاد مردم عادی، دانشجویان، نخبگان، معلمان و دیگر قشرهای جامعه را به گوش همه جهانیان برسانیم و بدین جهت ما همگان را به اعتراضات سراسری فرا می‌خوانیم.
آبان ماه سال گذشته حمله دیگر، این بار سامانه پمپ‌های بنزین در ایران را هدف قرار داد. همه 4300 پمپ بنزین ایران از کار افتاد. بیش از دو هفته طول کشید تا همه جایگاه‌ها به مدار بازگردند و خسارت‌ها جبران شود. با این حال رئیس سازمان پدافند غیرعامل خود و سازمان مطبوعش را پیروز این میدان می‌دانست.
میتونیم بگیم که ما کاملا موفق بودیم، علی رغم یه گل خورده موفق بودیم که بتونیم حادثه رو مدیریت و کنترل کنیم.
وسیله‌مون تو خیابون بوده، الان گیر کردیم، فیلش هم نمیدن چالتی، حالا باید زد بدبختی ما گرفتیم چالتی.
رضا حقیقت نژاد.
یه موضوع بسیار مهم دیگه هم این هک‌ها نشون داد که از نظر زیرساخت‌ها اینا چقدر آسیب پذیرن. مثلا نمونه مشخصش هک کردن جایگاه‌های سوخت بود که کل ساختار جمهوری اسلامی رو درگیر کرد، رئیس جمهور مجبور به دخالت شد و یه زمان طولانی سپری کردن که به اون نقطه صفر برگردن. یا حتی هک اخیر صدا سیما هم نشون داد که آسیب پذیر زیرساخت‌های اینها چقدر بالاست و در مجموع اینها نشون داد که اون نهادها، چه نهاد هایی که مثلا کارشون پیشبینی و پیشگیری بود مثل سازمان پدافند غیرعامل، چه نهادهای داخلی که کارشون حفاظت‌های امنیتی بود و سایر نهادهایی که مثلا درگیر شناسایی بودن، اینها هم از تکنولوژی روز عقب هستن، همین که هماهنگی بینشون خیلی زیاده و حتی اونجور که خودشون بعضن اعتراف می‌کردن حتی اون قوانین داخلی که براشون ایجاد هماهنگی هم بکنه رو نداشتن و مثلا بعد از اون سلسله حوادث گفتن که تو شورای عالی امنیت ملی مصوب شده که یه نهاد هماهنگ کننده بین نهادهای امنیتی ایران تشکیل بشه و این خودش نشون میداد که این آسیب پذیری به طور سیستماتیک در جمهوری اسلامی خیلی ریشه داره.
امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری:
با تمام این تلاشی که میکنن که نشون بدن مثلا رهبر فرزانه است، رهبر دانشمند، رهبر فلان هست، اون فضایی که رو معنویت، روحانی، دانش فلان دور رهبر درست کردن، یک دفعه میاد اون ریخته میشه پایین با یه پیغامی که روی صفحه پمپ بنزین ها نمایش داده میشه.
در این مدت گروه عدالت علی اسناد و تصاویر دیگری از جمله از جلسات قرارگاه سارالله سپاه پاسداران و زندان قزل‌حصار منتشر کردند.
اعلامیه تکذیب و واهمه دادستان تهران در مورد افشای سند قطع اینترنت که از سوی ما افشا شد برای همگان روشن بود که رژیم میخواهد صدای اعتراضات در خیابانها را همواره پنهان کند. همچنین سندی که درباره اوضاع خراب اقتصادی و اجتماعی که توسط بالاترین مقامهای نظام تهیه شده، ترس رژیم را از اعتراضات و تجمعات مردمی به نمایش میگذارد.
کامبیز غفوری، روزنامه نگار.
یا به صورت مبارزه مستقیمه، یعنی نفوذ میکنن مثلا به بیلبورد ایستگاه‌های قطار، فرودگاه ها یا اماکن عمومی، از اونجا شعارهایی رو حالا پخش میکنن یا اطلاعاتی رو در اختیار مردم قرار میدن. این شعارها ممکنه ضد حکومت باشه یا به نفع یک گروه سیاسی باشه. گروه دوم اما نفوذ میکنن، اطلاعاتی رو پیدا میکنن، اون اطلاعات رو در اختیار شهروندان دیگر قرار میدن تا حالا متوجه بشن که احیانا چه ظلم، ستم، چه فساد مالی در پشت پرده یک حکومت جریان داره. در ایران در ماها و سالهای گذشته هر دو نوع شاخص این هک ها رو دیدیم.
بهمن ماه گذشته پس از آنکه بلندگوهای بازار رضای مشهد و بازار تجریش تهران هک شده و شعارهای علیه جمهوری اسلامی از آنها پخش شد، تلویزیون دولتی ایران هم هدف حمله سایبری قرار گرفت. پخش برنامه‌های شبکه یک متوقف شد و به جای آن تصاویری از رهبران سازمان مجاهدین خلق پخش شد. امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری:
من فکر کنم مقایسه مردم این شکلی هستش که میبینن که یک خبرنگار رو صرف یک توییت میان میگیرن میکنن زندان، اما در مقابل خودشون اینقدر آسیب پذیر هستن که میتونن مثلا تصویر مریم رجوی، مسعود رجوی رو که 40 سال اینها دارن باهاشون چطور برخورد میکنن، چه شکلی دارن توصیف میکنن که ما اینا رو نابود کردیم، شکست دادیم، فیلم درست میکنن، روایت های مختلفی ازش ارائه میدن، ولی یه دفعه شما میبینید میاد رو صفحه تلویزیون مردم، حتی اگه شده 30 ثانیه باشه.
رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار رادیو فردا:
ما بارها در خبرها مثلا میخوندیم که سربازان گمنام امام زمان رفتن یه پارتی مختلط رو کشف کردن، یا مثلا خیلی از این مانورهایی که وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران میداد که خودش رو یک نهاد قدرتمند امنیتی نشون بده. این مجموعه این آسیب‌های امنیتی که در این دهه آخر اخیر وارد شده باعث شده که یک اعتبار زدایی بشه از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و اون تصویر قدرتمند قبلی که از خودشون ساخته بودن تا حدود زیادی پوشالی به نظر برسه و فرو برسه.
به این ترتیب در حالی که به نظر میرسد که واکنش حکومت به این حملات همچنان آمیخته ای از انکار میزان آسیب وارده و اتهام زنی به کشورهای مختلف است، راهکار محدود کردن دسترسی به اینترنت و اعمال نظارت بیشتر را به عنوان آخرین راه چاره در نظر دارد. امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری، به ما میگوید:
پمپ بنزین، یادمون نره بنزین در واقع باعث شد افکار عمومی جریحه‌دار بشه، به خیابون بیان، صدا و سیما تاثیرگذاری رو افکار عمومی. اگه صحبت آقای خامنه‌ای رو نگاه بکنین، آقای خامنه‌ای نگران این نیست که مثلا زیر ساخت اینترنت کشور یه مشکلی داره که مثلا استاکسد ممکنه اتفاق بیفته، نگران این هستش که روی این اینترنت چه محتوایی قرار داره، مردم وقتی این محتوا رو میبینن چه چیزی یاد میگیرن یا در پی چه چیزی هستن یا چه اخباری رو به دست میارن.
اگر استفاده از ویروس استاکسنت در حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را آغاز دوران جنگ سایبری بدانیم، ظهور هکتیویست ها، گروه های مستقل و حمله های سایبری با هدف افشای قدرت فصل دیگری از مبارزات سایبری را رقم زده است.
گروهی از جوانان ایرانی وطن دوست از داخل و خارج از کشور هستیم که می خواهیم اعمال رژیم را از هر طریقی و با استفاده از همه توانایی ما فاش کنیم. این ماییم که باید تلاش کنیم تا بتوانیم این رژیم را تغییر دهیم و اجازه ندهیم که هیچ کس و هیچ قدرتی برای ما و آینده ما تصمیم گیرد.
در حالی که مقامات حکومتی به دنبال اعمال محدودیت بیشتر بر جریان آزاد اطلاعات هستند، گروه‌های هکری با افشای نهاد قدرت و پخش اطلاعات به مبارزه با آن می‌پردازند. امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری، به ما می‌گوید:
این حمله‌هایی نیست که مثلا یه نفر امروز بشینه پای کامپیوتر بگه من 5 دقیقه دیگه میخوام فلان جا رو هک بکنم. نه، اتفاق این شکلی نمیفته. برنامه‌ریزی صورت میگیره، تست‌ها صورت میگیره، نفوذ صورت میگیره و وقتی نفوذ صورت میگیره الزاماً همون فرداش حمله نمی‌کنن. تو اون زیرساخت میمونن، سعی میکنن پخش بشن، جاهای مختلف رو تحت نظر قرار بگیرن. در نتیجه من میخوام بگم که بله، اتفاقاً شما وقتی اینا رو می‌بینین، نزدیکترین چیزی که باید بهش فکر کنین اینه که این تازه نوک قله کوه یخه، بخش بسیار عمده‌ایش زیر آب قرار گرفته که ما هنوز نمی‌دونیم اونها چی هستش و دوباره کسی که نفوذ میکنه فرداش حمله نمیکنه، نیگر میداره صبر میکنه، جای مناسب حمله میکنه و تو اون بازه زمانی که داره صبر میکنه با داده هایی که به دست میاره میتونه به جاهای دیگه هم نفوذ بکنه.
کامبیز غفوری روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی به ما میگوید
این نمونه ای از کنشگری از طریق هک رو که ما در ماه ها و سال های گذشته شاهد بودیم انتظار میره که در آینده هم کماکان ببینیم با توجه به این جنگی که در واقع وجود داره، جنگ پنهانی که وجود داره بین هکرها و حکومت‌ها، مخصوصاً حکومت‌های استبدادی، به خاطر اینکه حکومت‌های استبدادی چیزهای بیشتری دارن نسبت به حکومت‌های دموکراتیک که از چشم مردمشون مخفی بکنن.
خودم زندگیمو حسرت سپردم، درست خاطرم نیست ولی پاشو خوردم.
ای بانوی من، بانوی من،
بیا یکدم بنشین رو روزانوی من،
تو خونه بمونو ایرانو بگرد. روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23.
تو و قشنگترین خاطره های روزای بچگی‌ها، لطافت دستای تو مرهم زخم من بود و خستگی‌ها، شاد و خندون بی قصه و درد و غم و حسرت و وابستگی‌ها، میخندیدیم میچرخیدیم تو حیاط خونه تو کوچه گلی‌ها، زندگی ها چه ساده بود، تفریح ها فوق‌العاده بود، دل خوش بودی من و تو با هم بازی‌ها، موبایل و نه تبلت و نه فیسبوک لاین و واتساپ و نه عکسای سلفی توی اینستاگرام.
Bye. جسور، صادق، متفاوت با موسیقی رادیو فردا.
I love to last past Saturday night, and I'd like to know it's more than love at first sight. I want a Sunday kind of love. Mm-hmm. I want a love that's on the square. Can't seem to find somebody, someone that cares. And I'm on a lonely road that leads to nowhere. I need a Sunday kind of love. I do my Sunday dreaming and all my Sunday scheming, every minute, every hour, every day. Discover a certain kind of lover who will show me the way, and my arms need someone to enfold to keep me warm when Mondays grow cold. A love for all my life to have and to hold. Someone to enfold to keep me warm when Mondays and Tuesdays grow cold. Love for all my life to have and to hold. I want a Sunday kind of love.
تو 4 ساعت،
7 روز،
7 شب.
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها.
رادیو فردا همیشه با شماست.
نگاه کن من چه بی پروا، چه بی پروا به مرز قصه های کهنه می تازم. نگاه کن با چه سرسختی تو این سرما برای عشق یه فصل تازه می سازم. یه فصل پاک، یه فصل امن و بی وحشت برای تو که یه گلبرگ زود رنجی. یه فصل گرم و راحت زیر پوست من برای تو که با ارزش ترین گنجی. نگاه کن من به عشق تو چه لیلا بار تن یک بسته پروازو میبوسم. بیا گرم کن منو با سرخی رگ‌ها، من اون رگ‌های پر آب مثل من و تو عاشق نیست، مثل ما عاشق و همسایه و همدم. بیا از شیشه سخت و بلندش مثل عرابه نور رد بشیم با هم. نگاه کن من چه شبنم با شبنم با به استقبال دستای خزون میرم. حراسم نیست از این سرمای ویرانگر، برای تو من عاشقانه میمیرم.
رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
زبان نداره حس تو از یاد این خونه بره، دردی که با عشق اومده با مرگ میتونه بره، دنیامو دادم دست تو از هر طرف بن‌بست شه، جدم کجا دیدی کسی با قاتلش هم‌دست شه، جدم کجا دیدی کسی با قاتلش هم‌دست شه. تب میکنم از فکر تو تا با خودم هم‌درد شم، صد تا زمستونم بیاد امکان نداره سرد شم، شاید تمام عمرمو درگیر ویرونی کنی اما بدون با عشق من کاری نمیتونی کنی. بر ندارم رفتنو، تنها تر از اونم که از رفتن به ترسونی منو، جز زخمهایی که زدی چیزی برام مرهم نشد، هر کار کردی با دلم این عشق در من کم نشد، نداره حس تو از یاد این خونه بره، دردی که با عشق اومده با مرگ میتونه بره، دنیامو دادم دست تو از هر طرف بن‌بست شه، جدن کجا دیدی کسی با قاتلش هم‌دست شه، جدن کجا دیدی کسی با قاتلش هم‌دست شد.